أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أهلكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الذن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تعني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن فإن الظن لا يعني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. سوره مبارکه و نجم در مکه نازل شد، بعد از جریان معراج تنزل شد. وقتی معراج محقق شد، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این قصه معراج را برای مردم مطرح کرد. اونها نپذیرفتند. آیات اولیه سوره مبارکه و نجم برای تبیین معراج اولا، تصدیق فرمایش حضرت ثانیاً، امکان رؤیت حق با قلب ثالثاً، امکان رؤیت آیات الهی البته ثالثاً، بعد از تصدیق این قسمت‌ها و وارد اصل مسئله اسلام می‌شود که با مشرکان درباره توحید سخن می‌گوید. می‌فرماید شما اون چیزی که درباره معبودها دارید، این ملائکه را دختران خدا میپندارید، این باطل است، دلیلی ندارید. و این ملائکه را معبود خود تلقی میکنید، دلیلی ندارید. تمثالهایی برای اون ملائکه در زمین به عنوان درخت یا صخره‌های بزرگ قرار میدید، دلیل ندارید. کم کم این تمثال‌ها را معبود قرار دادید، دلیل ندارید. رو این درخت‌ها و صخره‌ها پارچه می‌بندید و مانند آن آویزان می‌کنید که علامت ارتباط بندگی شما نسبت به اینهاست، دلیل ندارید. از اینها شفاعت می‌طلبید، به دو دلیل این سخنتون باطل است. زیرا شفیع باید معزون باشد، اینا اذنی ندارند. مشفوع له باید مرتضی مذهب باشد، شما مرتضی مذهب نیستید. اینا براهینی است که در این قسمت پایانی صفحه اول ذکر فرمود. و نظام جاهلی را مشخص شد که در نظام جاهلی عقل و برهان علمی حاکم نیست، یک عدل در بخش عمل حاکم نیست، و اون چه که در نظام جاهلی مطرح است گمان است و وهم و خیال تو بخش اندیشه و میل و گرایش است تو بخش انگیزه، یعنی هوس در بخش عمل به جای عقل عملی می نشیند و گمان در بخش نظر به جای عقل نظری می نشیند. بعد از تبیین جریان معراج وارد اصل مسئله می شوند. برامد افرعیتم، افرعیتم یعنی اخبرونی. گزارش بدید این جریانی که شما دارید به عنوان بت پرستی به کدوم دلیل عقلی یا نقلی متکی است. مطلع بعدی آن است که یک اولی قرآن معرفی میکند که عین آخر است. این اول تعین ندارد و تعین نیست چون در برابر ثانی و ثالث نیست، مثل اون چه در سوره مبارکی حدید آمده است و بل اول و بل آخر و بل ظاهر و بل باطن. این اولی که عین آخر است، این ظاهری که عین باطن است، اینا تعین نیست. لذا ذات اقدس الا تعین ندارد، حقیقت نامتناهی است. زیرا اولی است که عین آخر است، ظاهری است که عین باطن است. یه اولی است که در مقابل ثانی و ثالث و رابع است، اون تعین هست. مثل این که بگیم وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم صادر اول است. اما هم میفهمد، برای اینکه همه این آیات الهی که آسمان و زمین است ظهور الهی است. الله نور السماوات و الارض، کل این موجودات را مثلا هر جایی که دست بزند میبیند این نشانه الهی است. نبود و پیدا شد، ظاهر بودن خدا به آیات دیگه، ظهور یعنی آیه دارد دیگر. اگر گفتیم ظاهر است یعنی نشانه دارد، او نور السماوات و الارض است. هر چیزی را که انسان نگاه میکند میبیند که نبود و پیدا شد و هستی او عین ذات او نیست، پس هستی آفرین دارد. این بیان نورانی از تعبیر که قبلا در حجر البلاغه خونده شد و همین بیان نورانی را امام رضا سلام الله علیه تو توحید مرحوم صدوق دارد که فرمود کل قائم فی سواه معلول، هر چیزی که هستی و عین ذات او نیست. یا باید بگیم شانس و تصادف و اتفاق است که این هیچ فکر و اندیشه رو اجازه نمیدد. اگه کسی قائل به شانس بود نظام علی رو نپذیرفت، اصلا نظام فکری صورت نمی‌گیرد. کسی که متفکر است از این مطلب به ذهنش رسوخ نمی‌کند که ما شانس داریم، اتفاق داریم. خب اگر با شانس و اتفاق جهان منسجم می‌شود، ممکن است کسی این دو تا مقدمه را در ذهن ترتیب بدهد، همون نتیجه را بگیرد که شما می‌گید یا خلافش را بگید که دقیق به شما میگوید. اگر نظمی در کار نباشد، از کجا بین مقدمتن و نتیجه نظم است؟ این با علیت مقدمتن لنتیجه هماهنگ است. اگر ما علیت را نپذیریم اصلا فکر نداریم، اندیشه نخواهیم داشت. یکی از بخشهای تکوین هم فکر ماست دیگر، بالاخره این فکر ما تکوین دیگه، اعتبار که نیست که ما برای اینکه با بدیهی بودن اصل تناقض خلق شدیم. ما نمیتونیم بگیم یه چیزی هم هست هم نیست. و بعد یه چیزی که هستی و عین ذاتی و نیست خود باید پیدا بشود، یعنی در عین حالی که نیست بشه هست. این را به عنوان اتفاق، شانس، تصادف، این را عقل نمیپذیرد. این میشه جمع نقیزه. این برهان نورانی هست امیر که فرمود کل قائم فی سواه و معلولون، یعنی همین، یعنی شانس و تصادف و اتفاق همه اینا مستحیل است. یعنی چیزی که هستی او عین ذات او نیست ولی خود به خود پیدا بشود. اگر رو شانس و تصادف باشد که انسان به هیچی نمیتونه اعتماد کنه، به فکر خودش هم نمیتونه اعتماد بکنه، برای اینکه اگر ربط علی نیست از کجا بین دو تا مقدمه‌ای که ما ترتیب میدیم و نتیجه میگیریم، بین این دو تا مقدمه و این نتیجه ربط باشد؟ ممکنه دیگری همین دو تا مقدمه رو ترتیب بدهد و نتیجه خلاف بگیرد. بنابراین ما با این اصل فطری که هستیم نمیتوانیم این رو انکار بکنیم، شدنی نیست. این اصل استحاله جمع نقیزین، استحاله رفع نقیزین است. لذا فرمود کل قائم فی سواه معلول، هم تو بیانات نورانی هست تعمیرتون حجر براغ است، هم تو بیانات نورانی امام رضا سلام الله تو توحید برهم صدوق. بعد می فرمود به این که خب حالا اینا که نبودند و آفریده شدند، این بودها چه سمتی دارند؟ فرعی توم و لات و الازا گزارش بدید. حالا وارد اصل مسئله شد. پس تا آیه 18 هم مربوط به معراج است که تصدیق میکند، تبیین میکند و بیانات وجود بارش پیغمبر صلی الله علیه و آله است. بعد در جریان معراج هم ثابت شد به اینکه وجود مبارک پیامبر، وقتی گفتیم صادر اول است، یعنی تعین اول، اون اولی که تعین نیست و تشخص نیست، اون اولی که این آخر باشد که اون ذات اقدس اله است. اما در روایات آمده اول ما خلق الله نور نبینا صلی الله علیه و سلم، چون روایات درباره اول ما خلق الله فرق میکنه، بعد ثانی دارد، ثالث دارد، رابع دارد. و در جریان وحی هم ذات اقدس را در آیه 50 و 51 سوره مبارکه شورا که قبلا گذشت فرمود خدا سه جور حرف میزنند. یه بلا واسطه، ما کان البشر ان یکلمه الله الا وحیا، که بلا واسطه است، او من وراء حجاب، دو او یرسل رسولا، این یرسل رسولا قسمت سوم است که جبرئیل و اینا توی قسمت سوم هست. اگر تو روایتی که مرحوم صدوق نقل کرده اون روایت هم خوندیم، فرمود گاهی که حضرت مطروح می شود بین وجود مبارک پیغمبر و بین خدا احدی نیست، یعنی همون اون مصداق قسم اول است، پایان سوره مبارک شورا است که واسطه در کار نیست. بهترین مصداق برای نفی واسطه اون جریان معراج که در آفت دلا فکان قاب قوسین، این قاب قوسین رو ما می فهمیم. فبود یه مقدار بالاتر از این است که دیگه حالا عقل نمی فهمد. او ادنا، ادنا یعنی چی؟ گاهی ذات اقدس اله می برد ما رو به یک لبه، بعد بگد از این به بعد دیگه جای نیست. فرماد که لمح البصر اوه و اقرب، از اون واقعا، یعنی واقعا هیچ راهی نیست که انسان اون اقرب را بفهمد در جریان معاد، این ادنا را بفهمد در جریان معراج. فرمود دنا فتدلا فکان قاب قوسین، این او بانی بله، تردید نیست، بل ادنا. و ما امر ساعته الا کلم هل بسره او هو اقرب، یعنی بل هو اقرب، تردید نیست. اونجاها اصلا واقعا عقل نمی کشد. در یه بخشی از آیات قرآن ذات اقدس اله به رسولش می فرماد بین که یسالونک، سوال میکنن که قیامت کی قیام میکند، که انک حفیون انها، مثل اینکه شما از قیامت با خبری. به اونها بگو ثقلت فی السماوات و الارض، وقتی قیامت قیام میکند اونقدر این حادث سنگین است که مرا هم در می نبردد، منی نمیمونم. شما از من سوال میکنید که قیامت کیه؟ چرا خیال میکنید من اینجا هستم قیامت قیام میکند؟ این طور نیست که قیامت کنار باشد، من کنار، من بدونم که قیامت چه خبر است. این اونقدر سنگین است که کل سماوات و من فیها، کل عرض و من علیها، همه را چماله می کند. سقالت سماوات و عرض، خیال میکنن تو بلدی، وقتی قیامت میکند توی نیمونی. یسالو نکن، بگو سقالت سماوات و عرض، منی نیمونم. بنابراین اون جاهایی که شدنی نیست اصلاً، همین کلمه او و ادنا و امثال ذلک است، این که تردید نیست، این معنی بله. و ما امر ساعت الا کلم هل بسره او هو اقرب، او هو اقرب یعنی چی؟ دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، اینجاست که به هیچ وجه، یعنی به هیچ وجه، یعنی سالبه کلی عقل راه ندارد درباره درخت ذات اقدس اله، عقل راه ندارد در کیفیت ظهور قیامت کبرا، عقل راه ندارد. فرمود به این که این تنها هست اوه و اقرب، تا اونجا که لفظ ها کیست ما با شما حرف میزنیم، اما اونجا که دیگه لفظ ها که نیست، از لمح البصر او هو اقرب است، قاب قوسین او ادنا، در اونجا جا برای جبرئیل نیست، نه اون وحیه اون قدر هست که جبرئیل بتواند تحمل کند، چون جبرئیل مظهر علی حکیم نیست، نه بین پیغمبر که مخاطب است و ذات اقدس اله که متکلم است احدی فاصله است، هیچ یعنی هیچ جا برای جبرئیل و امثال جبرئیل نیست، اینا حاملان عرشن، نگهبانان عرشن، خیلی فاصله دارن با اون مقام بلا واسطه وحی الهی. از این افره توم و لات و العزا می فرماد که شما دو تا ادعا دارید هر دو زیرش خالیه، نه دلیل عقلی دارید نه دلیل نقلی. شما گفتید ملائکه دخترانن، نه اینکه دختر نیستن پسرن، اونجا جا برای دختری و پسری نیست، نه اینکه دختر بودن کذب است پسر بودن درست است، او اصلا پسر و دختر نیست. شما لات و عزا و منات که سومی است، اینها یا صخرن یا شجرن که حضرت دستور داد این درختی که تو طائف بود قطع کردن، بساط بت پرستی رو حضرت برچید، این صخره رو در هم کوبیدن، فرمودن نه این درخت و نه اون سنگ اینا کاری نیستن، نه ملائکه دختران الهی هن، نه اینها تمثال و تندیس اونها هستن، نه از اینها کاری ساخته است که اینها بیان الغی است، نه از ملائکه بدون اون دو عنصر کار ساخته است، ملائکه مدبرات امرند، ولی دو عنصر لازم است، یکی این که باید معزوم باشند، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، مشفوع له باید مرتضی مذهب باشد، لا یشفعون الا لمن ارتضا، کسی مرتضی مذهب است که مذهب مرتضی را داشته باشد. اگر اسلام تعریف نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، اگر کسی مرتضی نبود مرتضی مذهب نیست، مرتضی مذهب نبود مشفوع له نیست، شما که مشفوع له نیستید، ملائکه هم که بدون اذن حق شفاعت ندارن، این سنگ و چوب هم که هیچ کارن. افرأیتم اللات والعزا و منات الثالثة الاخرى، این دوتا حرفی که میزنید هیچ پایه ندارد، نه شما نه حرف پدرانتون، در بخش پدرانتون فقط اول مکان آباهم لا یعلمون شیئا، این طور نیست که حالا شما بگید ما از پدران ما شدیم الا وجدنا آبا علا علامه، اونا حرفاشون بیدلیل بود. اگر حرفی بخواد مقبول باشد باید مذهنه نباشد، برهان عقلی باشد، یک روی گرایش میل و هوس و هوا نباشد، روی عقل و عدل باشد، دو. لذا فرمود افرعیتم اللات و العزا و منات الثالثة الاخرى، با اینها در حد تنزل سخن میگوید. چند جا فرمود به این که آخر شما برای خدا دختر قائلید که این رو نقص میدونید، برای خودتون پسر قائلید که این رو کمال میدونید، این رو در چند جای قرآن به زبان خود اینها نهی کرده. همین سوره مبارکه تور که قبلا گذشت آیه 39 اینه، ام له البنات و لکم البنون، در سوره مبارکه زمر هم آیه 3 و 4 این نفی کرد، فرمود والذین اتخذوا من دونه اولیاء، میگن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ان الله یحکم بینهم، هم کذب خبری هست کذب مخبری، لو اراد الله ان یتخذ ولدا لاستفا مما یخلق من یشاء سبحانه هو الله الواحد، یعنی که فرزند خدا نیستن، پس نه فرزند خدا هستن نه مؤنثن، و این کاری هم که شما انجام میدید تلک ازن قسمتون زیاد. مطلب بعدی آن است که در سوره مبارکه نحل مشابه این را بیان فرمود، به این که شما برای خودتون چیزی قرار میدید، آیه 62 سوره مبارکه نحل این است، ویجعلون لله ما یکرهون، در سوره مبارکه نحل جریان مذکر و مؤنث بودن فرزند که ازا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو کدیم، آیه 58 به بعد فرمود شما از پسران خوشتون میاد، از دختران بدیتون میاد، و چگونه برای خدا دختر قائلید، این دختر داشتن رو نقص میدنید، برای خدا دختر قائلید، برای خودتون پسر قائلید. مطلع بعدی آن است که اینا آلهی که داشتن، خدایانی که داشتن، نه برای اینکه حالا دختر باشه، مسئله زیبایی باشه یا مسئله رحم و عاطفه و اینها باشه، نه خیر، اینا آلهه رو میخواستن هم برای رحم و مهربانی و روزی و شفاعت نسبت خودشون، هم قهر و غلبه و پیروزی و شکست برای دشمنان. اصلا این وضع جاهلیت شما ملاحظه میکنید، اینا دو تا بت داشتن، یه بت عمومی داشتن تو بتکده ها، یه بت خصوصی داشتن اشرافشون مثل ابو سفیان و اینا، یه بت خصوصی داشتن تو منزلهاشون. اینا وقتی که میخواستن جنگ بدر یا احد یا سایر جنگ ها را علیه مسلمان تحمیل بکنن، میمدن بیشه بتها، از اینها درخواست پیروزی و قهر و خشم میکردن، از اینها میخواستن که اینها قاهرانه با خشم نسبت به دشمنان رفتار کنن تا اینا پیروز بشن. تو نبود که اینا فقط بت را برای رحمت و مهر و عاطفه بخوان، هم برای مهر و رحمت و عاطفه داخلی میخواستن، هم برای قهر بیرونی. تو بخشای از سوره مبارکه هود مثل آیه 54، بعضی از این جاهلیت های کهن به انبیاش رو میگفتن که تو نسبت به بت‌های ما بد رفتاری کردی، بت‌های ما نسبت به تو قهرآمیزانه تو را طرد کردند. پس سخن از بت‌پرستی سخن از زیبایی و رأفت و رحمت محض نیست. این نقول و الا تراک بعض آلهتنا بسوء. این توهم باطل بود که بت‌ها نسبت به دشمنان اینها قهرآلودند، قهرآمیزند، نسبت دوستان مهر پرورند و مهرامیز. این دو جانبه بود. غرض اینه که ذات اقدس اله بعد از نقل این قسمت ها فهمود اینا برهانی ندارن. از طرفی ذات اقدس اله برهان عقلی قامه کرده، برهان نقلی قامه کرده، با آرزو هم که کار پیش نمی رود. مبدأ و منتها خداست. اول و آخر نظام خلقت هم به ذات اقدس اله برمی گردد. فلله الآخرت و الاولا. راجع به ملک ما قبول داریم، اما اینکه اینا دختران باطل است، اینا مستقلن شفیعن باطل است، اینها مستقلن مقرب الاللهن باطل است، اینا معبودن هم که بالقول مطلق باطل است. به زبان اینا داره نقل میکنه، اینا لات داشتن، عزا داشتن، منات داشتن، از اینا با مؤنث یاد میکردن برای که اینا مظهر و تمثال و تندیس ملائکن که اینها را بنات الله پیش کردن. در آیه 27 همین سوره نجم، ان الذين لا يؤمنون بالاخره ليسمون الملائكه تسميه الانثى. پیش میکردن اینا بنات الله هن. این چند آیه که خوندیم ناظر به همین بود دیگه، لحال بنات و لکم البنون. قرآن نمیخواد بگه که اینها پسرن دختر نیستن، میخوان بگن دختر نیستن، اصلا جسم نیستن تا اینکه پسر باشن یا دختر باشن. بنابراین فرمود به این که این کاری که شما میکنید، ملائکه دختر باشه که سخن باطلیست، شفیع باشه شفاعت حق است، ولی به دو عنصر محوری وابسته است، یکی این که شفیع باید معزوم باشه، یکی که مشفوع له باید مرتضی مذهب باشه. نه شما مرتضی المذهبی، نه خدا به این بت‌ها اجازه شفاعت داد. و کم ملک فی السماوات که لا تغنی شفاعتهم شیئا. ما شفاعت این کار نمی کنیم، تثبیت می کنیم، یقینی هست، قبول داریم شفاعت را، اما من بعد از اذن الله. شفاعت حق است لا ریب فیه، اما به کی خدا شهده منزل الذی یشفع عنده الا باذنه. سخن قرآن این نیست که ما شفاعت قبول نداریم، سخن قرآن این است که ما شفاعت قبول داریم با دو شرط، یکی شفیع باید معزوم باشه، یکی که مشفوع له باید مرتضی المذهب باشه. الا به اذن یک، الا لمن تزاد. دو، اگر کسی مرتضی المذهب بود میتونه مشفوع له باشه، و اگر کسی معزون بود میتونه شفیع باشه. ما شفاعت قبول داریم، اما برای بت‌ها نیست. و کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یعدن الله یک لمن یشاء و یرزادو. اون آیه که در لا یشفعون الا لمن ارتضا، یعنی اگر کسی برابر آیه سوره مبارکه مائده که فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، این دین علوی نبوی اهل بیتی، این دین خدا پسنده، این دین رو خدا وعده داد. اما این چنین نیست که حالا ذات اقدس الا معاذ الله دستش بسته باشه از کسی عفو نکنه. اون دیگه فرمود لمن یشاء، ما چه میدونیم خدا از کی عفو میکنه از کی عفو میکنه. خیلی از کفار که دسترسی ندارن اصلا به اسلام، نرسیده در بخش از روستاهای دوردست چین، اینا فقط از اسلام همین لا اله الا الله رو میدونن. سالیان متمادی است که از قرآن و اهل بیت و اینا اونجا بالکل قدغنه. اینا وقتی که انقلاب پیروز شد و بعضی از علما به عنوان نماینده امام رضوان الله مسافرت کردن به چین، مردم اون منطقه اون روستا همه که شهیدن یک کسی از طرف امام داره میاد، همه این زن و بچه تا مرز اون روستا آمدن به استقبال، گفتن لا اله الا الله لا اله الا الله. فقط از اسلام همین لا اله الا الله برشون مونده بود، چون سالها بیش از یه قرنه که اصلا سخن از قرآن و نماز و مسجد و حسینی نیست. خب اینا دسترسی ندارن، ما که نمیتونیم بگیم اینها حالا چون اهل بیت نیستن خدا شفاعت نمی کند. اینا که واقعا مستضعفن، هیچ راهی برای نجات نداشتن، لطف الهی بکند کار خیش. ولی اونی که خدا وعده داد مال همین دو عنصره، اگر کسی بخواهد شفیع باشد حتما باید خدا اذن بدهد، و اگر کسی بخواهد مشفوع له باشد حتما باید بر اساس رضیت لکم الاسلام دینا مرتضی المذهب باشد. ما بگیم به اذن الله، خودش قرآن فرمود رفته و اله الوسیله، نماز وسیله است، روزه وسیله است، اقرار وسیله است، دین به ما گفته استعین و به صبر و صلات، دین به ما گفته رفته و اله الوسیله، نماز وسیله است، روزه وسیله است، حج وسیله است. و این کار را بکنید پاداش میگیرید، اون کار را بکنید مشکلتون حل میشه. همه اینها وسائل دیگه، این وسیله رو او باید اذن بدهد، اینها را اجازه داده. بهترین وسیله هم قرآن است، اهل بیت، اون جایی که دارد که توسل تو الیکه به ربوبیته، من معتقدم تو رب منی، این عقیده را وسیله قرار میده. اینها رو دین دستور داده، اما اونا میگن نه ما خودمون اینها رو وسیله میدونیم دیگه. اینها خود دایی ربوبیت دارن دیگه، همین کسی که میگه من این سنگ را وسیله قرار میدم، این شرط معنیش همینه، یعنی کاری که مال خداست اینها به خودش اختصاص دادن. معنی شرط این نیست که یه قدیم خدا را عبادت میکنیم یه قدیم سنگا رو، معنی شرط این است که عبادتی که مال خداست بل استقلال، اینا به این سنگ میدن بل استقلال. اون شرکی که هم خدا و هم خلقون ریاست، و این معنی شرکه که کسی نماز بخونه هم برای جلب توجه یه عده معاذ الله، هم میخواد دستور خدا رو انجام بده، این شرکه. اما مشرکون که اینجور نبودن که یه قدی برای خدا یه قدی برای سنگ و اینا، یعنی تمام عبادتشون برای همین سنگ و چوب بود، نه اینکه نعبد الله و هؤلاء الاصنام، ما نعبدهم بالاستقلال الا لیقربونا الی الله زلفا، ما این اطاعتی که میکنیم قربانی که میکنیم حتی برای اینها فرزند قربانی کردن. سه قسم قربانی در جاهلیت بود، یک قسم قربانی مربوط به دختر بچه ها بود که ننگ مثلا اسارت جنگ ها و ایناست، البته در بعضی از قبائل بود نه همه. یک قسم هم قربانی بود برای ترس از فقر گرسنگی، این بچه ها رو میگوشتن که فرمود لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. قسم سوم قربانی بود که طرفا برای بت ها قربانی میکردن، تا تمام عبادت مال این بت بود. ما تمام عبادتمون برای خداست. خدا رو عبادت میکنیم برای چی؟ برای اینکه یا جهنم نریم یا بهشت بریم یا مراحل بالاتر. یه تایی دارد، یایی دارد. اونا یا و تاشون این بود که اینا رو به الله نزدیک بکنه همین. وگرنه عبادت بل قول المستقل تماما مال این سنگ و چوب بود. اون که هم خدا را عبادت میکنه هم غیر خدا را در نظر داره، اون مرائیست، اون ریاست. یه همچکاری تو جاهلیت نبود. این که میگن شرک شرک، یعنی عبادتی که بل استقلال تماما مال خداست، اینا بل استقلال تماما به این سنگ و چوب میدن. و یلا اینطور نبود که اینا یه قدر خدا و یه قدر غیر خدا. بنابراین فرمود شما نمیخواد حرفا رو گوش بدید. این ان الذين لا يؤمنون بالاخره ليسمون الملائكه تسميه الانثى. فرمود از جاهلیت اینه که بدون علم حرکت میکنن. یک و ما لهم به من علم این یتبعون الا الظن. چرا گفتن که طلب العلم فریضتون؟ بارها به عرضتون رسید. این تای فریضه، تای تهنیش نیست. مبتدا مذکر، خبر مؤنث. این تا تای مبالغه است، مثل علامه. درس خوندن واجب نیست. درس خوندن واجب، 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 واجب است. این تا این پیام رو داره. آدم نفس میکشه باید عاقلانه باشه، تو محیط علم با زندگی کنه. نفرمود طلب العلم و فریضون، بلکه فرمود فریضتون. هیچ چاره ای نیست. اگر آدم باید خیلی بگه، ده بار بگه، تا مبالغه رو میرسه. تا مبالغه رو برای همین گذاشتن دیگه. شما به جای این که بگه یوسف ابن مطهر حلی عالم 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 است، میگه علامه است. کار تا همینه. کار تای مبالغه اینه که به جای این انسان نفس گیر حرف بزنه، ده بار بگه، این تاره میاره. طلب العلم فریضتون نه فریضون. آدم تا نفس میکشه با درس بخونه، تا نفس میکشه با گمان و وهم و خیال و بنای و عقلا و فهم عرفی گزی به جایی از اسرار عالم پیدا نمیبره. فرمود این یتبعون الا الظن. من گمانم اینه با حسن زن، با سوء زن جامعه بخواد اداره بشه، نظام بشه نظام جاهلی. و این نزن لا یغنی من الحق شیئا. دین از این باراتر. بعد در قسمتی که فرمود الا زن به ما تحول انفاس، اون در همین جهات تعبیر شده است. لذا فرمود به این که اگر یه مقدار همین مزنه و گمان و حرفای پیش با افتاده دستشونه. فاعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا. این که در مدار مزنه حرکت میکنه، از علم فرار میکنه. این که با روی کرد و گرایش و گزارش های نفسانی حرکت میکنه، روی عقل و عدل حرکت نمیکنه، این دنیا میخواد دیگه. این خیال میکنه انسان با مردن میپوسه و مرگ آخر خطه و بعد از مرگ خبری نیست. هر کس هر چه کرد کرد. فرمود جاهلیت همینه. اینا کسانی هم که اعرض امن تولان ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا زالشه مبلغ و هم من العلم. این مختصر پول خورد تو دستشه همین. این چه میدونه؟ گاهی انسان این شبکه های تلویزیونی اون بحث های دقیق و عمیق ریاضی و سیاه‌چال ها رو ذکر میکنه، دفعتا میبینید میگن که شانس اینجور شد. خب شما که تا اونجا رفتی، این همه دقایق علمی رو داری کشف میکنی، چرا گرفتار این خرافه هستی؟ شانس و صبر و جهد و عدد 13 و نحس 13 و اینا جز بدترین خرافات است. کسی که تمام علمش روی حس و تجربه حسی است، کسی که این فکر اسرائیلی سرش است که لن نؤمن لکه حتی نرى الله جهرتن، چیزی که اثبات پذیر نیست، ابطال پذیر حسی نیست، ما قبول نداریم. یا ارنا الله جهرتن این میشه مبلغ هم من العلم. این از اسرار عالم با خبر نیست، این نمیدونه که کل این آسمان زمین یه وجره در برابر ابدیتی که انسان در پیش داره. همه اینها روزی تبدیل می شود به آسمان و زمین ابدی که دیگه خالدین فی ابدا، دیگه میلیاردها سال و نمیدونم میلیارد سال اینا بر نمی داره. اونگاه به جایی می رسد که ثابت می شود، نه ساکن. لذا خستگی معنا ندارد اونجا. در بهش انسان به جایی می رسد که لا لغو فیها ولا تعصیب، لا یمسهم فیها نصب، لا یمسهم فیها لغوب، که مظهر کارهای ذات اقدس اله هست. همونطور که ذات اقدس اله از آفریدن عالم و نگهداری عالم خسته نمیشه، بهشتیان هم وقتی به اونجا رسیدن خسته نمیشن که رزقنا الله و ایاکم تحت عرشه. الحمدلله رب العالمین.